تاریکخانه تاریخ. در تاریکخانه تاریخ عکس‌هایی از تاریخ دیروز و امروز رو ظاهر می‌کنیم و برای شما شرح می‌دیم. ستارخان لوتی سردار. سلام، 19 قسمت از پادکست تاریکخانه تاریخ رو تقدیم شما دوستان عزیز و همراهان گرامیمون میکنیم. همین اول کار بابت تأخیر تو انتشار این قسمت عذرخواهی میکنیم و امیدواریم تو سال جدید بتونیم به قرارمون که انتشار یه اپیزود در ماه هست متعهد باشیم. البته تو این چند ماهی که تاریکخانه تاریخ رو منتشر نکردیم، کار دیگه ای رو به سرانجام رسوندیم. پادکست قطر مرموز رو تولید کردیم که برگردان فارسی یکی از پرشنونده ترین پادکست های دنیا به نام سریاله. این پادکست تو 18 قسمت تولید و از درگاه شنوتو منتشر شده که اگه علاقه‌مند بودید میتونید با خرید اشتراک شنوتو پلاس شنونده داستان جذاب این مجموعه باشید. برای این خرید کد تخفیف 50% رو در نظر گرفتیم که اشتراک یک ماهه‌ای رو با نصف قیمت در اختیارتون میذاره. وقت خرید پکیج یک ماهه شنوتو پلاس میتونید کلمه تاریخ رو به انگلیسی وارد کنید و از این تخفیف استفاده کنید. از این مقدمه که بگذریم، میرسیم به شخصیتی که تو این قسمت قصد داریم ازش صحبت کنیم. ستارخان، مجاهد و مبارز دوره مشروطه که به سردار ملی معروفه. متن این قسمت نوشته دکتر عبدالحسین نوایی است که ایشون استاد دانشگاه، نویسنده، تاریخ نگار، نسخه شناس و از چهره‌های ماندگار ایران بودند که متاسفانه در سال 1383 چشم از دنیا فرو بستند. ستارخان اصالتاً از اهالی قرجداغ، یعنی ناحیه‌ای که امروز اون رو به نام ارسپاران میشناسیم. مردی عامی و به کلی بی سواد، اما دارای شجاعتی زاید الوصف. ستارخان جزو لوتیان محله امیرخیز که یکی از محلات بزرگ تبریز بود به حساب می اومد. تاریخ لوتیگری تو ایران سابقه دور و درازی داره. تو روزگار قدیم این دسته قدرت زیاد و رسوم مخصوص به خودشون رو هم داشتن. اونها رو به اسمای مختلف مثل عیاران، جوانمردان و اهل فتوود و فتیان صدا می کردن. وقتی به خاطرتون بیاریم که یعقوب لیث صفار هم جزو این جماعت بود، حتما قدمت این اصول برای شما واضح میشه. خصوصیات این دسته مهارت تو جنگ و چابکی زیاد و عزت و نفس و استقناع تب بود و با اینکه شغلشون دزدی و راهزنی بود، ولی از مردم فقیر چیزی نمی گرفتند. شکار این دسته همیشه ثروتمندان بودن و هر چیزی هم که به دست می آوردن صرف دوستان و رفقا و کمک به زیردستان و فقیران می کردن. این گروه تا زمان مغول باقی بودن و حتی تو قرن نهم ملا حسین کاشفی درباره آیین و روششون کتابی نوشت به نام فتوتنامه. اما به مرور زمان این فرقه از بین رفت، ولی اثر عقاید و روحیاتشون تو ورزشکارای زورخونه و لوتیا باقی موند و هنوزم چه تو تهران و چه تو شهرهای دیگه اثراتی از آداب و رسومشون دیده میشه. این گروه با اینکه بی سواد بودن و از آداب و رسوم و تمدن فعلی خیلی برخوردار نبودن، اما به این معروف بودن که حفظ ناموس و شرافت براشون اولویت داره و از افراد محلشون مقابل تجاوز و چشم بد محافظت میکردن. ستارخان هم از همین مردم و سردسته لوتیان محله امیرخیز بود و بعد از جریان مشروطه به عنوان تفنگچی تو انجمن حقیقت وارد شد که ریاستش رو اسماعیل امیرخیزی به عهده داشت. ستارخان که خیلی تحت تاثیر اسماعیل امیرخیزی بود، تحت تربیت اون تبدیل به یگان مبارز تبریز شد. همون موقع بود که ستارخان به خاطر خصلت لوتیگریی که داشت، یه بار با مامورای محمدعلی میرزا که حاکم آذربایجان بود درگیر شد. اونا هم ستارخان رو تعقیب کردن که باعث شد از شهر فرار کنه و یه مدت به راهزنی مشغول بشه، ولی آبا که از آسیاب افتاد به تبریز برگشت و به شغل دلالی فروش اسب مشغول شد. اینطور گفته میشه اولین مأموریتی که از طرف انجمن حقیقت به ستارخان دادن این بود که اکرام السلطان رو دستگیر کنه. اکرام السلطان برادر میرزا قهرمان خان حاجب الدوله حکمران تهران بود که از طرف شاه به تبریز اومده بود و با استخدام چند تا آدمکش میخواست چند نفر از سران انجمن تبریز رو بکشه، ولی نقشش لو رفت و سوء قصد کننده ها دستگیر شدن. وقت بازجویی معلوم شد که اکرام السلطان اینها رو به کشتن آزادی خواهان واداشته و به اونها اسلحه، یعنی یه تفنگ آلمانی و 100 تا فشنگ و 20 تا اشرفی داده. انجمن بلافاصله یه عده رو برای گرفتن اکرام السلطان که تو باغ بابا نزدیک شهر اقامت داشت فرستاد و جزو این عده قهرمان آینده تبریز یعنی ستارخان هم وجود داشت. البته این جمع نتونستن اکرام السلطان رو دستگیر کنن، چون به محض اینکه فهمید مأموریتش لو رفته فرار کرد و به تهران برگشت. زمانی که محمد علی شاه مقدمات حمله به مجلس رو میچید، این مردم تبریز بودن که احساس کردن اوضاع چقدر وخیمه. برای همین به خاطر کمک به آزادی خواهان تهران و حمایت از مجلس شورای ملی نیروی فراهم کردن و مردم تو سربازخونه و میدانهای شهر به گرفتن تفنگ و یادگیری تعلیمات نظامی مشغول شدن. اینجوری بود که وقتی تو تهران اضطراب موج میزد، تو تبریز جوش و خروش آزادی به پا بود. وقتی هم نمایندگان تبریز به خصوص آقای تقی‌زاده به جای جای ایران تلگراف زدن و صراحتن از قصد شاه گفتن، از همه شهرهای ایران تلگراف کمک به تهران و مجلس شورای ملی رسید. اما این کمک ها در حد همون نوشته ها باقی موند و در عمل اتفاقی نیفتاد و فقط از شهر تبریز بود که با عجله قوایی رو تجهیز کردن و به تهران فرستادن. ستارخان و باقرخان هم تو این اردو هر کدوم ریاست یه دسته 50 نفری رو داشتن. این جمع 300 نفری تا باسمنج یعنی دو فرسخی تبریز هم رفته بودن، ولی در همین اوقات خبر رسید قوای طرفدار محمد علی میرزا از سمت خوی و مرند و ماکو به حوالی تبریز رسیدن. این اتفاق و خبر به توپ بسته شدن مجلس و همینطور اختلاف بین آزادی خواها باعث شد که دیگه به سمت تهران نرن و به تبریز برگردن. تو تبریز انجمن اسلامیه ایجاد شده بود که داستانش مفصله، اما اگه بخوایم خیلی خلاصه دربارشون بدونیم، افرادی مثل میرزا حسن مجتهد بودن که اول نسبت به مشروطه حسن نیت نشون داد، ولی بعد به خاطر اقدام انجمن درباره پسرش که احتکار کرده بود از آزادی خواها کینه به دل گرفت و با میر هاشم دوچی یه تعداد دیگه ملا و آخوند انجمنی تشکیل دادن. میر هاشم دوچی از اشرار تبریز بود و با اینکه از اولین شب بسنشینی تو کنسولخانه انگلیس با بسنشینا همراه شده بود و فعالیت‌هایی برای مشروطه انجام میداد و مردم هم اون رو به وکالت تبریز انتخاب کردن، اما چون ذاتاً شریر و فتنه‌جو بود تو مجلس تاب نیاورده بود و بعد از چند روز دوباره به آذربایجان برگشته بود. اون تو تبریز میخواست که به کمک سادات دوچی و تفنگچیای اون محله حرف خودش رو نسبت به بقیه محلات و انجمنهای تبریز به کرسی بنشونه و چون آزادیخواها دستش رو خوندن یه دفعه کنار کشید و به کمک مجتهد و بقیه آخوندا بساط اسلامیه رو راه انداختن و گفتن که آزادیخواهان بابی هستن. البته منظورشون بهایی بود، منتها چون فرقی بین بابی و بهایی نمیدونستن از کلمه بابی استفاده میکردن. اونا مال و جان و دارایی آزادی خواها رو بر مهاجمین و خونخوار حلال می دونستن. به این شکل فتنه اسلامی نزدیک بود که سراسر شهر رو بر ضد مشروطه بشورونه. این وسط محمد علی شاه هم که از نقشه اطلاع داشت با تلگراف‌های پشت سر هم به اسلامیه حمایت خودش رو از اونها اعلام می‌کرد. اسلامیه به کمک طرفداراش سادات و ملاها می‌خواست تبریز رو تو چنگ خودش بگیره و در حالی که اطراف شهر رو نیروی محمد علی شاه به اشغال خودشون درآورده بودن، اونا هم می‌خواستن که از داخل باعث سقوط شهر بشن، ولی این نقشه خیال خامی بیشتر نبود. لوتیایی مثل ستارخان و باقرخان نمیتونستن زیر بار اسلامیه و همراهاش برن و امیرخیز و نوبر رو ذلیل و زبون دوچی ببینن. به همین خاطر جنگ تو داخل و خارج شهر شروع شد. جنگی که 11 ماه طول کشید و سرانجام هم به نفع مجاهدین تموم شد و قشون محمد علی شاه با همه طول و تفصیلش نتونه صف مردم رو در هم بشکونه. ستارخان خیلی زود تونست موقعیت خودش رو بشناسه و شجاعت و دلیریش رو به دیگران نشون بده. وقتی این خصلتش برای همه مسجل شد که ستارخان تونست یک تنه پرچم اسلامیه و روسها رو بخوابونه، اتفاقی که افتاد از این قرار بود. بعد از 18 روز جنگ قوای دولتی از رحیم خان چلبیانلو کمک خواست. ورود اون باعث وحشت مردم شد چون هنوز قوای مجاهدین متشکل نشده بودن و مردم مشروطه را از بین رفته می دونستن. کنسول روس پاخیتانوف که انقلاب تبریز رو مخالف نقشه دولت تزاری یعنی پشتیبانی از دربار مستبد و روسپرست قاجاری میدونست، سعی زیادی داشت که هرچه زودتر این قائله رو بخوابونه و انقلاب تبریز رو به هر وسیله‌ای شده از بین ببره. به همین خاطر هم خودش و هم عمال سفارت مثل حسن آقا تاجرباشی و دیگران به تکاپو افتاده بودن تا به اسم میانجیگری این انقلاب رو در نطفه خفه کنن. به خصوص که انجمن اسلامی هم با تبلیغات ضد مشروطه و با عنوان حفظ دین در بین مردم تونسته بودن تا اندازه‌ای مردم کمتر آگاه از وقایع رو مجاب کنند که به مجاهدین کمک نکنند. فعالیت پاخیتانوف و انجمن اسلامی که هر دوشون یه منظور داشتن و اون هم برچیده شدن بساط انقلاب بود، بالاخره منجر به این شد که مردم رو با خودشون همراه کردن و مردم به نشانی تسلیم سردر خونشون پرچم سفید اسلامیه یا پرچم روس رو زدن و اعلام شد هر کسی که تسلیم بشه جان و مالش در امونه. طرفدارای باقرخان پراکنده شدن و خودش هم که نمیخواست تسلیم بشه تنها موند و به خونه میر هاشم خان پناهنده شد. ستارخان هم تسلیم نمیشد ولی خلاف لوتیگری میدونست که در مقابل کسی اظهار ضعف کنه. حتی وقتی پاخیتانوف که برای دیدنش به امیرخیز رفته بود بهش پیشنهاد قبول پرچم روس رو به عنوان تحت الحمایگی کرد، ستارخان گفت من میخواهم که هفت دولت به زیر بیرق ایران درآید، چگونه ممکن است به زیر بیرق روس پناه بیاورم؟ این گفته به نظر نشانی سادگی و بی‌اطلاعی گوینده است، اما از یه طرف دیگه میتونه علامت اقدامی دلیرانه باشه. یه مرد تنها و عامی که به اتکای تفنگش حمایت امپراتوری روس رو رد میکنه و در مقابل کنسول همچین جواب جسورانه‌ای میده، شایسته تقدیره. فردای اون روز ستارخان که مهمون خونه حاجی مهدی آقا کوزه کنانی بود گفت امروز میخوام بیرقهای سفید رو بردارم. گفت و انجامش هم داد. عصر اون روز ستارخان همراه با چند نفر دیگه به ضرب گلوله پرچم‌ها رو و از جمله پرچم روس که سر خونه یکی از تجار وابسته به روس نصب شده بود رو سرنگون کردن. به این شکل مردمی که فکر می‌کردن آتش انقلاب خاموش شده، با چشم خودشون دیدن هنوز اخگر سوزانی در حال اشتعاله و کم کم به دور اون آتش جمع شدن و با اقداماتشون تونستن آتش مقدس رو حفظ کنن.
Thank you.
تو ابتدای جنگ‌های با دوچی بود که ستارخان با یکی از لوتیای یه محله دیگه تبریز یعنی احراب روبرو شد. این مرد که اسمش نایب محمد بود خیلی شجاع و دلیر و مثل لوتیای دیگه نترس بود. اون با ستارخان آشنایی داشت ولی تو زمان جنگ به خاطر عقاید مذهبیش سمت اسلامیه و آخوندها رفت و خودش و برادرش مزاحم مشروطه‌خواهان و مجاهدین می‌شدن. ستارخان که به خاطر آشنایی و دوستی رعایت حال نایب محمد رو میکرد چند بار براش پیغام فرستاد ولی جوابی از این کارش نگرفت. بالاخره ستارخان مجبور شد که یه عده رو به احراب بفرسته تا نایب محمد رو از سر راه بردارن. تو این جنگ نایب و برادرش کشته شدن و عجیب این بود که از دو طرف موافق و مخالف جز این دو نفر کسی کشته نشد. ستارخان هیچ وقت تو جنگ ها خودش رو از تیر دشمن مخفی نمی کرد و با این وجود به جز یه بار تو تبریز تیر نخورد و اون رو هم تا مدتی از بقیه مخفی نگه داشت. وقتی که اون رو به خاطر این کار دوستانه ملامت می کردن می گفت از زیاد زیاد کشته می شود و از کم کم، آنها زیادترند، تلفاتشان زیادتر خواهد بود. تو جنگ خطیب که اون زمان یکی از محلات خارج از شهر تبریز بود، قوای دولتی هجوم آوردن و مجاهدین رو عقب زدن. تلفات مجاهدین زیاد بود. ستارخان از پشت بوم خونه‌ای که ارتفاع زیادی داشت با دوربین اوضاع جنگ رو تماشا می‌کرد. وضعیت رو که دید یه دفعه فریاد زد و گفت بچه‌ها رو دارن می‌کشن. اینو گفت و بلافاصله تفنگش رو برداشت و سوار اسبی شد و به محل واقعه رفت. این در حالی بود که قوای مجاهدین ترسیده و پراکنده شده بودن و کسی جز ستارخان به دفاع نمی‌جنگید. اما اون نمی ترسید و یه تنه ایستاد تا کم کم مجاهدین که از شنیدن خبر حرکت ستارخان به خطیب جون تازه‌ای گرفته بودن دوباره اومدن و جلوی دولتی‌ها رو گرفتن. یکی از مجاهدین که خودش از مبارزین شجاع این جنگ ها بود گفته اون روز من تو خطیب نبودم و اگرم بودم فرار می کردم. برای همین با خودم فکر می کنم که ستارخان شدن خیلی آسون نیست. ابتدای امر ستارخان نسبت به انجمن و بقیه سران آزادیخواه احترام زیادی قائل بود و چون شیخی بود نسبت به مرحوم میرزا علی آقای ثقت الاسلام که مظلومانه روسها تو عاشورای 1330 هجری قمری اعدامش کردن ارادتی خیلی زیاد داشت. همینطور به آقای امیرخیزی که در حقیقت سمت تعلیم و تربیت ستارخان رو بر عهده داشت و میرزا اسماعیل نوبری که یکی از انقلابیون بلفطری تبریز و تو کشتن مستبدین و مخالفین حاضر و بیتاب بود احترام ویژه‌ای میذاشت. به آقای تقی‌زاده که اواسط جنگ‌های تبریز از اروپا به سرعت با لباس مبدل خودش رو به تبریز رسونده بود هم ارادت خاصی داشت. ستارخان از افرادی که اسم بردیم اطاعت میکرد و همیشه میگفت ما که نمیدانیم، اوغلا بهتر میدانند. البته منظورش از اوغلا اعضای با تجربه انجمن و به خصوص مرحوم ثقت الاسلام و آقای تقی‌زاده بود که مورد مشاوره و اطمینان انجمن تبریز بودند. ستارخان به یه نفر دیگه هم معتقد بود و حتی اینطور میشه گفت که تحت تأثیر جذبه قوی شخصیتش قرار گرفته بود. حیدرخان عموغلی از انقلابیون مسلمان ایرانی الاصل قفقاز و از فداکاران راه مشروطه. درباره فعالیت این شخص همینقدر کافیه بدونیم که گفته میشه قضیه ترور محمد علی شاه، علاءالدوله، قتل اتابک، قتل شجاع نظام مرندی و جنگ با اکراد اقبال و سلطنه ماکویی و خیلی از این قبیل وقایع مشروطه زیر سر اون بوده و در همه اونها یا رأساً یا به طریق غیر مستقیم دخالت داشته. فعالیت خستگی ناپذیر و ایمان راسخش به مشروطه طوری ستارخان رو مجذوب کرده بود که همیشه دستی به شانه حیدرخان میزد و میگفت هرچی هم اوغلی بگه همونه. ستارخان به نظم و انضباط خیلی زیاد اعتقاد داشت و برای کسی که به مال و ناموس دیگران تجاوز میکردن مجازاتهای سختی در نظر میگرفت. اون برخلاف باقرخان تو اوایل کارش مستبد نبود و به اطرافیانش پروبال میداد تا اونها هم رشد کنند. Thank you. اینجا اون چیزی که گفتی مربوط به جنبه‌های بزرگ و با عظمت زندگی ستارخان بود که از بین توده مردم بلند شد و کار بزرگی انجام داد، طوری که سپاه بزرگ محمد علی شاه در مقابلش نتونست کار خاصی انجام بده. اما اینجا یک کار از مواردی صحبت می‌کنیم که کمتر دربارش گفته شد و از نقاط ضعف شخصیت و کارهایی هست که ستارخان انجام داده. پیروزی‌های پشت سر هم و توجه زیاد مردم به قهرمان تبریز اون رو از جاده اعتدال خارج کرد و باعث شد که غرور و استبداد به شخصیتش راه پیدا کنه، که خب این در بین کسانی که از توده مردم به قدرت زیاد دست پیدا کنن خیلی دیده شده. یه مرد عامی هر قدر هم خوددار باشه، اما وقتی قدرت زیادی به دست بیاره امکان انحراف از اصول اولیه‌اش زیاد میشه. ستارخان در اول حیات سیاسی و نظامیش مرد ساده‌ای بود که از دیگران مشورت می‌گرفت. به رأی و نظر مردم عاقل احترام می‌ذاشت. نسبت به آزادی‌خواهان با تجربه متواضع و نسبت به زیردستاش مهربون بود و طوری رفتار می‌کرد که زیردستاش فرصت پرورش و رشد داشته باشند. ولی با این همه انسان بود و انسان هم جایز الخطا. به خصوص که تو کشور ما تملق و چاپلوسی به اندازه‌ای رایجه که بزرگترین فضیلت انسانی هم تو یه مدت کم تو مجاورت این خصلت فاسد میشه و از بین میره. کما اینکه تو تاریخ ایران از این موارد کم نبوده. مردم چاپلوس متملق تا نقطه قدرتی رو میبینن خودشون رو به اون نزدیک میکنن و با مدیح گفتن و خوشامدگویی ذهن ساده مردهای مقتدر رو مشوب و آلوده میکنن، طوری که چیزی نمیگذره اون قدرت که ممکنه موجب سعادت ملت بشه باعث ضرر کلی میشه. ستارخان مردی بود که از بین مردم برخواست و خودش یکی از اونها بود. به همین خاطر زندگیش در ابتدا خیلی ساده میگذشت، ولی به محض اینکه هنرنماییاش در جای جای ایران و به وسیله روزنامه‌های خارجی و خبرنگاراشون در سرتاسر اروپا شهرت پیدا کرد، بازار تملق به روش باز شد و مدیحه سرایان از هر گوشه‌ای درباره اون حرف زدن و کم کم مزاجش رو منحرف کردن و محیط فاسد ما قهرمان دلاور تبریز رو که شاید در 100 سال اخیر ایران در نوع خودش بی‌نظیر باشه کم و بیش از حسن نیت اولیه‌اش دور کردن. البته جایی که ناپلئون مرد تحصیل کرده و مدرسه دیده بعد از چند پیروزی در میدان جنگ طوری مغرور شد که بی محابا خودش و سربازانش رو تو سرزمین پربرف روسیه انداخت و قشون کبیر رو در بین یخ و برف قربانی هوا و هوس خودش کرد، بی انصافیه که از ستارخان عامی توقع داشته باشیم که تو اوج قدرت از جاده اعتدال منحرف نشه. ستارخان که اول بیمیل به استفاده از الکل نبود، بعدها معتاد به الکل شد و به خاطر همین خلق و خوی خشنی پیدا کرد و سریع عصبانی می شد و عصبانیتش را هم با قساوت و سنگدلی خالی می کرد. همراهانش هم خلق و خوی مثل اون پیدا کرده بودن. یکی از این اطرافیان آیدین پاشا بود. اون اجرا کننده مجازات هایی بود که ستارخان تعیین می کرد و یه جورایی نقش میرغضبش رو داشت. هر کسی رو که ستارخان دستور به مجازاتش میداد به خونه آیدین پاشا میبردن و چون اکثر این مجازات ها اعدام بود هیچ محکومی زنده از خونه آیدین پاشا بیرون نمی اومد. همین که ستارخان میگفت فلانی رو به خانه آیدین پاشا ببرید، معلوم بود که حکم قتل اون بیچاره صادر شده و هر کسی به خونه آیدین پاشا بره دیگه بر نمیگرده. شاید تو قوقای تبریز فقط یه بار همچین حکمی لغو شده باشه، که اون هم موقعی بود که مرحوم سید محمد رضای شیرازی معروف به مساوات مهمون خونه ستارخان بود که در همین حین ملایی را آوردن که نسبت به ستارخان یا بقیه مشروطه‌خواها و مجاهدین زبون درازی کرده بود. مثل قبل محاکمه‌ای در کار نبود و تعیین حکم احتیاج به مشاوره قبلی نداشت. ستارخان گفت که اون رو به خونه آیدین پاشا ببرن. اینجا بود که مرحوم مساوات پادرمیونی کرد و از ستارخان خواست که اون ملا رو ببخشه. ستارخان هم که به مهمانش ارادت زیادی داشت شفاعتش رو قبول کرد و ملا آزاد شد. Thank you. غرور عجیب ستارخان باعث شد که بعد از تموم شدن جنگ‌های تبریز و ورود قشون روس همچنان به کارهاش ادامه بده که باعث می‌شد روس‌ها سختگیری بیشتری انجام بدن و هرقدر مخبر السلطنه والی آذربایجان از روس‌ها تقاضا می‌کرد که تبریز رو تخلیه کنن، روس‌ها به بهانه وجود افراد مسلح ستارخان از پذیرفتن پیشنهاد حاکم سرپیچی می‌کردند. مخبر السلطنه هم به هیچ وجه قدرت برابری با قوای مغرور و سرکش ستارخان رو نداشت و به همین خاطر کار به بنبست عجیبی کشیده شده بود. در همین بین مستشار الدوله از تهران تلگرافی به رمز فرستاد که روزها قصد دارن تقی‌زاده و ستارخان و باقرخان رو بگیرن. رسیدن این خبر باعث وحشت ستارخان و باقرخان شد و هر دو به اجبار به کنسولگری عثمانی پناهنده شدن و اونجا تحصن کردن. ولی آقای تقی‌زاده نرفت. روسا مزاحم آقای تقی‌زاده نشدن و بعد از یک ماه ستارخان و باقرخان هم از تحصن خارج شدن. اما چون وجود اون دو نفر با افراد مسلحشون باعث می شد که فضای تبریز ملتهب بمونه، دولت چندین بار از اونها دعوت کرد که به تهران بیان، ولی اونها قبول نکردن تا اینکه آیت الله مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی رو مجبور کردن که با یه تلگراف سالار ملی و سردار ملی رو به تهران دعوت کنه. این بار دیگه این دو قهرمان تبریز اطاعت میکنن و با افراد مسلحشون به طرف تهران حرکت میکنن. عزیمت این دسته مسلح به تهران باعث وحشت آزادی خواهان شد، چون تو اون تاریخ قزوین دست روس‌ها بود و ممکن بود که اونها از ورود این جمع مسلح به شهر ممانعت کنن و برخوردی پیش بیاد. آزادی خواهان که از همون اول مشروطه همیشه سعی می‌کردن تا برخوردی با روس‌ها پیدا نکنن، همونطور که تو قضیه به توپ بستن مجلس هم با اینکه تلفات سختی رو تحمل کرده بودن ولی حاضر نشده بودن به صاحب منصبای روسی تیراندازی کنن، این بار هم از ترس اینکه مبادا این عمل موجب دخالت روس‌ها بشه و با ستارخان و یارانش درگیر بشن، میرزا اسماعیل خان نوبری تلگراف رمزی به حاج اسماعیل آقا امیرخیزی که همراه ستارخان و تو راه تبریز به قزوین بود فرستادن به این مضمون که چون روس‌ها تو قزوین هستن، خوب ستارخان مانع از ورود مسلحانه افراد به قزوین بشه. وقتی تلگراف به آقای امیرخیزی رسید، اون برای پیدا کردن فرصت مناسبی برای گفتنش به سردار تلگراف رو تو جیبش گذاشت. اما ستارخان که حواسش به اطراف بود و این رو میبینه، برای دونستن متن تلگراف اصرار میکنه و آقای امیرخیزی رو قسم میده که ماجرا رو بگه. آقای امیرخیزی هم قضیه رو گفت و از در نصیحت وارد شد، از ستارخان خواست که خواسته معقول تو تلگراف رو قبول کنه. اما ستارخان که خیلی مغرور بود به افرادش که بعضی تفنگ رو روی دوش و بعضی دیگه به زین بسته بودن فرمان داد که همه تفنگ‌ها رو تو دستشون بگیرن و این شکلی از وسط شهر بگذرن و ضمناً به باقرخان که جلوتر رفته بود پیغام داد که افراد اون هم همین کار رو انجام بدن. این اتفاق افتاد و به همین شکل از بین روس‌ها گذشتن که خوشبختانه اتفاقی هم نیفتاد. به همین شکل که وارد تهران شدن، برای اقامت به پارک اتابک رفتن. کم کم حضور اونها توی تهران با افرادی که همیشه تفنگشون تو دست و قطار فشنگ رو دوششون بود باعث شد آسایش عمومی و نظم شهر تهران به هم بخوره. با این حال دولت چشم پوشی میکرد و خدمات قبلی اونها رو از یاد نمیبرد، تا اینکه اختلاف دو حزب دموکرات یعنی آزادی خواهان تندرو و روشنفکر و اعتدالیون یعنی مشروط طلبان متمایل به روحانیون و طرفدارای مشروطه‌ای که با دین سازگار باشه، از بحث و مبارزه سیاسی بیشتر شد و به قتل نفس و آدم کشی رسید. 9 رجب 1328 هجری قمری آیت الله بهبهانی به دست یکی از مجاهدین قفقازی که تندرو و متمایل به حزب دموکرات بود ولی جزو اون حزب نبود کشته شد و قتل این پیشوای روحانی که قسمتی از اساس مشروطه مرهون خدمات و رشادت‌های اون بود تو تهران سر و صدای عجیبی به پا کرد. همه تصور کردن که این اعلان جنگ حزب دموکراته، در صورتی که بعدها معلوم شد قاتل از روی خودسری و بدون اطلاع حزب این کار رو کرده. البته این قتل از طرف اعتدالیون بی جواب نموند. اونها هم به عنوان خونخواهی دو نفر از دموکرات‌ها رو کشتن. یکی مرحوم میرزا علی محمد خان تربیت که تو اکثر جنگ‌های انقلاب و فتح تهران شرکت داشت و یکی دیگه سید عبدالرزاق خان رئیس دارالصنایع وطنیه که طرح و کتیبه عدل مظفر سردر مجلس شورای ملی از آثارشه. قاتل این دو نفر از اجیر شده های حزب اعتدالیون و مردی شرور به نام حسین نوروزوف بود که مرحوم تربیت و سید عبدالرزاق خان رو تو خیابون لاله‌زار دیده بود و هر دو رو به ضرب گلوله شهید کرده بود. ستارخان تو این قوقای سیاسی و دستبندی حزبی به اعتدالیون متمایل شده بود. قضیه آدمکشی و خونریزی احزاب سیاسی باعث شد که رئیس الوزرای دموکرات اون زمان مرحوم مصطفی الممالک با کسب اجازه از مجلس تصمیم به خلع سلاح طرفین بگیره، ولی ستارخان زیر بار نرفت و دولت مجبور شد که با سواران بختیاری پارک رو محاصره کنه. عجیب اینجا بود که ستارخان و عمو اغلی که زمانی با هم و در کنار هم فعالیت میکردن تو روز واقعه پارک به روی هم اسلحه کشیدن و حیدرخان همراه با سپاهیان دولتی مجاهدین تبریز رو محاصره و خلع سلاح کرد. جنگ یکی دو ساعتی بیشتر طول نکشید و مجاهدین مجبور به تسلیم شدن. ستارخان هم تیر خورد و تا آخر عمرش به خاطر این قضیه میلنگید. بعد از خلع سلاح ستارخان و مجاهدین دولت برای اون حقوق تعیین کرد و تا سال 1332 هجری قمری تو تهران بود و با استفاده از این حقوق زندگی میکرد تا اینکه تو ذوالحجه این سال از دنیا میره. آرامگاه ستارخان در کنار حرم حضرت عبدالعظیم و تو باقی معروف به باغ توتی قرار داره. ستارخان از دلاوران رشید ایرانه که مردانه در برابر قوای منظم دولتی ایستادگی کرد و با شهامت عجیبی که در تاریخ 100 سالی اخیر ایران کم نظیره 11 ماه با مخالفین جنگید و با رشادتش دفاع از آزادی رو برای ما به یادگار گذاشت. کارهای خارق العاده و شجاعت عجیبش نه تنها تو مملکت ما باعث تعجب همگان بود، بلکه روزنامه‌های اروپا و از همه مفصل‌تر روزنامه نیویورک هرالد شرح فداکاری‌های اون رو توی اروپا و آمریکا منتشر می‌کردند و در صفحات اولشون با حروف درشت عملیات این مرد عامی ولی قهرمان جسور و پردل رو ثبت می‌کردند. اینطوری بود که بعد از به توپ بسته شدن مجلس و سرفکندگی ایران در دید خارجی ها به خاطر قیام ستارخان و جانبازی هایی که انجام داد دوباره نام ایران اعتبار خودش رو برگردوند. ممنون که در 19 قسمت از پادکست تاریخ‌خوانی تاریخ هم همراهمون بودین. اگه علاقه‌مند به تولید پادکست هستید اما برای شروعش ابهاماتی دارید، میتونید با آکادمی پادکست همراه بشید که آدرس اینستاگرامش رو در توضیحات این قسمت گذاشتیم. تلاش ما اینه که با در اختیار گذاشتن تجربیاتمون مسیری رو هموار کنیم که باعث میسر شدن تولید و بیشتر شدن پادکست‌های با کیفیت فارسی بشه. پادکست بشنوید و شنیدنش رو به اطرافیانتون توصیه کنید. ممنون از اینکه همراه ما بودید. روز روزگارتون خوش. سنسیزم سنتن ازار قربت آدم دایاق ندن فلک اومشام الدن و بادم زاد ندن فلش آمیشان الدن و بادم زاد Shamalan
سلامگاه یاران دور نام گانداج سس نیرام ای وطن سن منی محبتیم سن منی حریتیم سن منی سعادتیم سن منی شان شهرتیم Korkuram bir gün burada ölen ben senden uzak yatarım. Korkuram bir gün burada ölen ben senden uzak.